وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حالا اون سرفصلی که برای بنده فرستادن مباحث مربوط به بیع است. خب پس مباحث بیع را طبق این سرفصلی که تعیین شده بررسی میکنیم. اول نکته در مورد بیع، فرق بیع با معاوضه هست. قبل از آنش بیع تعریف بشود، آیا بیع همون معاوضه است؟ معاوضه همون بیعه؟ در گذشته در بحث ماهیت پول هم اونجا این بحث را داشتیم که در گذشته خرید و فروش به صورت خرید و فروش کالا به کالا بوده است، یعنی سمن و مسمن از اشیا و کالاهایی بوده که اشخاص نسبت به اون مقدار زائد که نیاز نداشتن اون را میفروختن در مقابل چیزی که به آن نیاز داشتن. خب این مشکلاتی داشت که این باعث شد که بشر رو بیاورد برای بعد اختراع چیزی که مشترک باشد در میان همه افراد و اینکه به سهولت و آسانی بتوانند خرید فروش را انجام بدن، تا اینکه پول و اینها اختراع شد. نقدین بوده، بعد پولهای اسکناس و سایر پولهایی که به وجود آمد. در دوره گذشته خرید فروش به صورت کالا به کالا بوده، به تدریج این تغییر پیدا کرده، کالا در مقابل پول، در مقابل نقد رایج معامله می شد. اونی که کالا به کالا باشد این را معاوضه می گفتن، ولی اونی که کالایی چه جنسی که در مقابل سمن باشد، نقد رایج باشد، اون را بیع می گفتن. وقت این حالا چه ثمره ای دارد؟ بالاخره این بیع باشد یا معامله باشد، این ثمره دارد دیگه. آیا این معامله بیع است یا معاوضه است؟ اگر بیع باشد ما یک سلسله احکامی داریم که مختص بیعه، مثلا خیار تأخیر ثمن. مشتری اگر در ادای ثمن، در تادیه ثمن تأخیر بکند، خب بایع میتونه معامله را فسخ بکند. خیار تأخیر ثمن این مختص بیعه، در معامله‌ای که معاوضه هست خیار تأخیر ثمن وجود ندارد. یا حق شفعه، اونجایی که دو نفر شریک هستند در یه ملکی، شریک سهم خودش را می فروشد، خب اون شریک دیگر می تواند معامله را فسخ کند و سهم و نصیب شریک را خودش بردارد به همون قیمتی که فروخته شده. خب حق شفعه از مختصات بیع است. اگر اون معاوضه باشد، شریک سهم خودش را نه در قالب بیع بلکه در قالب معاوضه واگذار بکند، اونجا دیگه حق شفعه ثابت نخواهد شد. حالا اون تعریفی که برای بیع در قانون مدنی ذکر شده، ماده 338، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. این تعریف خیلی گسترده است. تملیک عین به عوض معلوم، این عوض معلوم فرقی نمی کند پول باشد یا نه، جنس باشد و کالا باشد یا نه یک خدمتی باشد. مثلا این را میفروشد در مقابل اینکه 10 روز برای اون شخص کار بکند. خب اینم بیع دیگه. بنابراین تعریف این بیع تملیک این به عوض معلوم. عوض معلوم فرقی نمی کند، جنس باشد، ثمن باشد یا نه کاری برای او انجام بدهد. خب اگر این باشد، این تعریف با توجه به معنای وسیعی که دارد، این معاوضه را هم شامل می شود. تملیک این دم، من این کتاب را می دهم در مقابل دفتر شما. این تعریف صدق می کند دیگه، تملیک این به عوض معلوم. یعنی از این ماده استفاده می شود که در بی پول دخالت ندارد. می تواند معامله بی باشد ولی در این حال پول نباشد، هر دو یعنی هم عوض و هم معوض کالا باشد، جنس باشد.
و
کالا نه، حق شفعه در غیر منقولات است، در منقولات نیست، در زمین، در ساختمان، مثلا در ماشین، چون از منقولات هست اونجا حق شفعه نیست. چی؟
ایام
نه، چون منقول هست دیگه. بله ساختمان ها، آپارتمان ها، اینا هست دیگه. نه، چیزی که غیر منقول است، منقولات اصلا در منقولات شفعه نیست، شفعه در غیر منقولات.
استاد اون خونه هایی که در اون کانکس ساخته میشه اونا منقول میشه؟ چون کانکس منقوله.
بله اونا منقول هستن. یا الان بعضی از ساختمان های متحرکی که بعضا در فیلم ها و اینها نشان داده میشه. خب لذا این مشکل الان در این تعریف بی در ماده 138 هست، چه این معاوضه را هم شامل می شود، تملیک این به عوض معلوم. لذا بعضی ها خواستن مشکل را حل کنند، ما از کجا بدانیم این بی است یا معاوضه؟ این باید تشخیص داده بشود، این بی است یا معاوضه. یا مثلا خانم ها می روند در طلا فروشی، طلاهای خود را میدهند، طلاهای مثلا کهنه خود را میدهند، طلاهای نو را بله میخرند. این طلا در مقابل طلا، حالا ربا و اینها هم نباشد، مثلا از جهت اندازه و مقدار و وزن یکی باشد. همون دیگه. بله بی، بله اونی که در عرف بله بی را اطلاق میکنن اون جایی که به پول فروخته. منتها در گذشته چنین چیزی نبوده. نه در گذشته چون کالا به کالا بوده است، اون معامله که انجام میدادن اونا بی بوده دیگه. منتها سوال این است چنین چگونه تشخیص داده بشود، چگونه تشخیص بدهیم آیا این بی است یا معاوضه؟ چون معاوضه احکام خاص بی را ندارد، بی احکام خاصی دارد، مثل حق شفعه، مثل حق خیار برای تأخیر ثمن. یک راهش همون قصد متعامله اینه، یه راهش این است که ما از خود اینها بپرسیم که شما چه چیزی را قصد نمودید، بی را یا معاوضه. میخواستی عوض کنی این کالا را در مقابل اون کالا یا میخواستی بفروشی؟ چون اینا از امور گستیه است دیگه. ولذا لا یعلم الا من قبلهم، از طرف خود اونها باید این مشخص بشود چه این بیع است یا معاوضه است. یک راه اینه. اما اگر این هم وجود نداشته باشد، اینا قصدشون را اعلام نمی کنند، قراردادی بسته می شود، کالا در مقابل کالا، اماره‌ای هم وجود ندارد، چون متعامله نیستم، مردن. اما اون گلنامه و اون مکتوبی که از اونها به دست آمده در اونجا کالا بگم، مثلا این آپارتمان در مقابل اون آپارتمان، این زمین در مقابل اون ساختمان، بالاخره کدوم یک از اینا سمنه، کدوم یک از اینا مسمنه، کدوم یک عوضه، کدوم یک معوضه. این در مکاسب هم بود، اگه یادتون باشه در مکاسب اونجا در بحث به این بود، اونجا چه کالا به کالا باشد از کجا تشخیص داده بشود، عوض کدوم یک از این هاست، معوض کدوم یک از این هاست. در چنین مواردی که اماره وجود ندارد و ما راهی برای تشخیص عوض معوض نداریم، خب اینجا باید به عرف مراجعه کنیم. عرف الان ها عرف امروز را میگوییم، الا نه عرف گذشته. در عرف امروز اونجایی که کالا در مقابل سمن باشد، عرف اون را بی میداند. کالا در مقابل کالا باشد، عرف این را معاوضه میداند. تخبردلار مصطلح هست دیگه، یعنی این ماشین را در مقابل اون ماشین، این ساختمان را در مقابل اون زمین، اون زمین را در مقابل این. لذا وقتی ما عاوضه شد دیگه احکام بی را نخواهد داشت، احکام بی را برای مترتب نمی کنیم. این مطلب اول، چه فرق بی و معاوضه. بعد تعریفی که برای بی در قانون مدنی ذکر شده، چین تعریف گفتیم بر معاوضه را هم شامل می شود. یعنی تعریف مشکل دارد دیگه، مشکلش این است که بر مانع اغیار نیست، معاوضه را هم شامل می شود. هر معاوضه‌ای که بی نیست، هر بی معاوضه است، ولی هر معاوضه‌ای بی نیست. این تعریف معاوضه را هم شامل می شود. اثر عملی که برای این بحث وجود دارد، ثمره عملی و نکته هم چه در مواردی که مشخص فبه ها در مقابل چیزی این فروخته می شود و معلوم است چه عوض و معوض کدوم یک از این هست. اما اونجایی که معلوم نباشد گفتیم ملاک عرف هست. در عرف امروزی راه تمییز بیع از معاوضه همینه، در مقابل پول باشد بیعه، در مقابل جنس و کالا باشد معاوضه هست.
ملاک اولی که فرمودیم قسط متعاقده، اگر اینا کالا در مقابل کالا بدن ولی ازشون بپرسید که قسطتون بی بوده یا معاوضه، بگن بی.
بله بی، حالا بله اونجا بی محسوم میشود. منطقه اونجا معلوم شیخ انصاری یه ملاک های گفته، کدومش بایه از کدومش چیز خریدار، چون بایه و مشتری خودش احکام خاص دارد دیگه. مثلا در بی حیوان بنابر قول مشهور مشتری خیار حیوان دارد نه بایه. حالا حیوان در مقابل حیوان باشد، خب کدوم یک از اینا سمنه، کدوم یک از اینا مسمنه. مثلا یک احتمال این بود که اون کسی که اول شروع می کند نه بایه است، اون که اول شروع می کند اون بایه، اونی که در مرحله بعد شروع می کند این مشتر. مثلا یکی از راه های این بود.
مشتری
زنگ
میزنه به بایه، میگه مثلا من این آهن آلاتی که مثلا
داری رو
به این قیمت
ازدار
میخرم،
اون میگه مثلا قبول میکنم. بله، حالا اماره باشد چی اماره ای نباشد ما، بله
در بعضی از عرف های معاملاتی در عکسه، یعنی مشتری ابتدار ایجاب
میکنه، طبق عرف همونجا دیگه. بله بعضی از موارد این چنین هست، مشتری اول شروع میکنه نه چه بایه شروع میکنه. این چند تا راه بود، حالا اونو که در ذهنم هست یکی از راه ها همین بود، ولی مهم بر بهترین راه برای تشخیص بی از معاوضه همون قسط متعامله این هست. میخواست این را بفروشی، بر بگوید بر من میخواستم این را بفروشم، حالا کلمه بی تو که نگفتی معاوضه بوده است. این مطلب اول. مطلب دوم، مفهوم بیع و اجاره و اشتراک اینا در و امتیاز اینا از یک دیگه. در اجاره و بیع در هر دو انتقال است. بالاخره در بیع هم چیزی منتقل می شود، در اجاره هم چیزی منتقل می شود، در هر دو تملیک است. بله هم دیگه. اون میگه الان شما میره صرافی میگه من دلار میخرم، دلار میگیرید ریال میدهید. اون فروشنده صراف اصلا فروشنده ارز است دیگه. اینجون مغازه‌ای که باز کرده، دفتری که بله باز کرده، در اونجا ارز میفروشد، فروشنده ارز است. پس اونی که شما میدهید میشه ثمن، اونی که میگیرید دلاری که گرفته میشود میشه مسلم.
دلار در برابر دینار این معامله
میشه؟ نه چرا میشه، منظور اینه. این الان در عرف این چنین است دیگه، صرافی ها، حالا صرافی های رسمی یا اونایی که دم خیابان ایستادن، این دلار فروش است، ارز فروش است. شما هر چه به اونها بدهید، دینار بدهید، ریال بدهید، بالاخره این ثمنه، اونی که از اونها میگیرید مثمنه، معوض اونه، عوض اون چیزی که شما میدارید. فروشنده ارز هستند دیگه، عرف این چنین است. خب در بیع و اجاره در یه چیز اینا اشتراک دارن، انتقال، تملیک. بالاخره اجاره هم تملیکه، بیع هم بیع تملیک عینه، اجاره تملیک منفعته. ماده 466 قانون مدنی. خب حالا با توجه به این که در هر دو تملیک است، بی تملیک عین به عوض و اجاره تملیک منفعت به عوض، یه مواردی هست که شبهه پیش می آید. شبهه پیش می آید یعنی از یه جهتی شبیه بیعه، از یه جهتی شبیه اجاره، از یه جهتی تملیک منفعته، از یه جهتی تملیک عینه. یعنی ولذا شبهه اجاره بودن و بیع بودن آن داده می شود. مثلا مثالی که خود ایشون ذکر می کنند در مورد میوه های باغ، میوه های باغ از یه جهت بله منفعت هست دیگه. منفعت این درختان چیز میوه هایش، اون سیب، اون پرتقال، منافع این باغ هستن. حالا کسی میآید این منافع را میفروشد، این منافع را تملیک میکند، نگوییم میفروشد، این منافع را تملیک میکند. چون منافع هست، تملیک منافع چه چیزی محسوب می شود؟ اجاره. تملیک منفعت اجاره است. از اون طرف هم خب میوه وجود خارجی دارد دیگه، عین خارجی است، درست محصول این باغه، ولی مثل خود درختان وجود منحاز دارد، یعنی وجود مستقل دارد. از این جهت تملیک این میوه ها تملیک عین محسوب می شود. از یه جهت تملیک منفعته، چون میوه ها منفعت این باغ هستند. از یه جهت تملیک عینه، چون عین خارجی است دیگه، این میوه ها عین خارجی هستند، تحقق خارجی دارند. ولی زای موجب شبهه می شود که ما احکام اجاره را برام بار کنیم یا احکام چیه بیع را. بله. حالا اون بحث میاد که آیا در منفعت این لازم است متصرم الوجود بودن که به صورت تدریجی باشد، یعنی این دخالت دارد، یا هر چیزی که عرف اون را منفعت میدارد ولو اجزایش غیرقاررزات باشد، غیرقاررزات منفعت اون جایی که تدریجی باشد، مثل زمان غیرقاررزات، مثل سکونت این خانه، سکونت یک ساله این خانه قار و ذات نیست، غیر قار و ذات هست، یعنی تدریجی هست، جزئی که بله می رود به جای آن جزء دیگری می آید. غیر قار و ذات. آیا منفعت باید غیر قار و ذات باشد، تدریجی باشد، یا هر چیزی که عرف اون را منفعت می داند؟ بعضی ها گفتن چه ملاک صدق و عرفیست، اهم از آنی که وجودش تدریجی باشد یا وجودش چیه ثابت باشد، مثل میوه ها. مثلا به عرف مراجعه کنیم، عرف میگه بله میوه ها منافع این باغ هستن، محصول باغ یعنی هم منفعت این باغ دیگه، محصول این باغ این منافع هست، عرف اینا را منفعت میداند. از این جهت خب در چین مواردی شبهه پیش میاد. بله عجب اونی که آقای مقدم بودن عجب منفعت بگوییم امرون تدریجی و متصرم الوجود، این معلوم است این منفعت نیست، این چیه؟ این عینه. ولی ما در روایت اینها چی نداریم که منفعت تعریف بشود، اینا بر اساس ملاک های عرفیست، صدق عرفی. عرف در اینجا آیا منفعت را صادق میداند یا نه؟ میگه منفعت این باغه، میگه از باغم اینقدر منافع به دست آوردم. خب هم شبیه اجاره هست هم شبیه بیعه. یا مثلا این اجناسی که مثلا زمینی فروخته میشود، ماشینی فروخته میشود مثلا به یه مبلغی، اونتها میگه مثلا 2 سال یا در 3 سال 10 سال هر چقدر زمان تعیین کنند، این اکسات را چه پرداخت کردی این ملک تو بشود، همون اجاره به شرط تملیق، اجاره به شرط تملیق در ترم گذشتن بود دیگه، بله اجاره به شرط تملیق، اجاره میدهد ماهیانه اکساتش را میگیرد، عنوان وجه اجاره میگیرد، ولی وقتی که این تمام شد این ملک او میشود. و از یه جهت شبیه اجاره هست، از یه جهت هم شبیه چیه؟ بیعه. شبیه اجاره هست چون ماهیانه اجاره میگیرد، میگه ماهی اینقدر. شبیه بیعه چون وقتی که این اکسات تمام شد، این 2 سال این 3 سال تمام شد، این ملک او می شود، اینش ملک او می شود، نه چه فقط منفعتش ملک او می شود. اجاره به شرط تملیک، آیا این بیع است یا اجاره؟ یعنی احکام بیع را دارد یا احکام اجاره را دارد؟ این راهش همون عرف دیگه، عرف اینا را اجاره می داند یا بیع می داند. اگر عرفی باشد چه فبه ها، اگر عرفی نباشد این میشه مجهول. ما چه احکامی را میتونیم بار کنیم در اونجا که نمیدانیم این بیع است یا اجاره؟ اون احکام مشترک را میتونیم بار کنیم، اما احکام مختص بیع یا احکام مختص اجاره را نمیتوانیم مترتب. منظور این موارد هست که شبهه هست در اجاره بودن و بیع بودن، چون نسبت به هر دو شباهت وجود داره. این هم نکته دو. نکته سوم در مورد بیع و قرض، رابطه بیع و قرض. اگه قانون مدنی باشه ماده 648 را بخونیم، ماده 648
هر نیست که جمعه آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تمیز کنند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و چین سفر رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یا قیمت را بدهد.
خب ببینید عقد نیست اونجا احد طرف مقدار معینی را تملیک می کند، از اینجا شبیه بیعه، بیعم عقد تملیکی هست، قرضم عقد تملیکی هست، این جهت اشتراک اینا. و در هر دو هم تملیک، تملیک مجانی نیست. در بی تملیک در مقابل عوض است دیگه، مجانی نیست. در قرض هم مجانی نیست، چون الان خوندن دیگه، تملیک میکند چه طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید. در هر دو از تملیک و هیچ کدوم هم مجانی نیست. قرض گیرنده باید مثل را یا قیمت را، اونم قیمت یوم الرد را باید پرداخت کند به مقرض و قرض دهنده. خب اون وقت سوال پیش میاد چه خب فرق اینها چیست؟ هر دو تملیک است، در هر دو هم تملیک، تملیک مجانی نیست، در مقابل چیزی هست، بی هم در مقابل چیزی است، قرض هم در مقابل چیزی هست. خب جواب این است که بله، از جهت تملیک بله، قرض هم از وجود تملیکی است، بی هم از وجود تملیکی است، از این جهت فرقی نیست، این نکته اشتراک اینها هست. ولی فرقش اینی هست که در بی مبادله هست، داد و ستد میگوین، در قرض مبادله نیست. این مبادله چیزی در مقابل چیزی نیست، این تملیک میکند و اگر مقترض بله این را تلف کند یا بله کاری بکند دیگه این آن باقی نماند، زامنه، از وجود زمانی است دیگه، قرض از وجود زمانی است، زامن است که مثل آن را در مثلیات و قیمت آن را در قیمیات پرداخت بکند. لذا در اونجا که مبادله هست، بی مبادله است، چون مبادله هست تمام خصوصیات طرفین مبادله که عوض و معوض هستن باید مشخص بشود، تعیین بشود عوض چیه، معوض چیه، شرایطش، کم و کیفش. اما در قرض چی این چنین نیست. این قرض دهنده نمیگه این را قرض میدم در مقابل فلان چیز، میگه قرض میدم دیگه. اما آن چیزی که مقترض باید به مقرض بدهد، بله اون باید مماثل باشد یا ارزش آن به اون مقدار باشد. اما دیگه در عقد تعیین نمی شود. در بی میگیم باید تمام خصوصیات تعیین بشود. معوض در مقابل عوض. معوض چه خصوصیاتی دارد؟ عوض چه خصوصیاتی دارد؟ اینا باید مشخص بشود. اما در قرض چه این چنین نیست، نمیگوید این را در مقابل این من قرضم، میگه قرض دادم. و به عبارت اخرى در بی دو تا تملیک است، در قرض یک تملیکه، این چنین است دیگه. در بی دو تا تملیک است، تملیک معوض به مشتری و تملیک عوض به بایه، دو تا تملیک است، دو تا تملیک تشکیل یافته. اما در قرض یه تملیک است، من این پول را یا این کالا را تملیک میکنم به شما، شما مالک شدید ولی مجانا مالک نشدید، ضامن هستید که مثلش را یا قیمتش را باید بله پرداخت بکنید. و نه اون از باب ضمانت است، ضامن است دیگه، ضامن هست و لازمه هست دیگه، نه تملیک در مقابل تملیک. در بی تملیک در مقابل تملیک هست، تملیک معوض در مقابل تملیک عوض. اما اینجا نه، تملیک در قرض تملیک بله جنس هست یا تملیک مثلا پول هست، پول را قرض میدهد، برایشون مجانن نیست. مجانانه مثلا میگه برای یک سال، یک سال بعد این ضامن است که بله بدل آن را، عوض آن را چیه پرداخت بکند. این تملیک هم باشد اون جنبه فرعی دارد نه جنبه اصلی، تعهد فرعی است نه تعهد اصلی. مدیون می شود دیگه، در گرز مدیون می شود، بچه گرز گرفت مدیون می شود، وقتی مدیون شد باید بدلش را بدهد دیگه. در بی چیز است دیگه، مبادله است با رد بدل. نه دیگه، رد بدل از باب ضمانت هست دیگه، بس من قرض دادم شما ضامن هستید، بس اینجا مال کسی را تلف کنم ضامن هستم، باید بدلش را بدهم دیگه. اونجا دیگه تملیک در مقابل تملیک چی نیست، شما ضامن هستید که باید بدلش را بدهید. بله لازمه این که باید بدلش را بدهید این است که تملیک کنید دیگه، ولی تملیک برای گوام چیز نیست، اون رد بدل نیست. لازمه این رد بدل این است که شما این را ملک چه کسی کنید؟ ملک اون مقرض یعنی مقترض، وقتی بدل را میدهد از باب این که ضامن هست، این مثل باب اتلافه، در باب اتلاف میگه من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن، خب اونی که میدهد به عنوان بدله، برای وقتی میدهد لازمه آن تملیکی، یعنی بدل ملک اون شخصی میشود که مال او را تلف کرده. در ما نحنفی هم مقترض بدل اون قرض را باید بدهد که ملک چه کسی میشود؟ ملک مقرض. اما تملیک در مقابل تملیک نیست، تملیک در بی در مقابل تملیک است. اینجا در گز تملیک در مقابل تملیک نیست، بلکه مالی را تملیک می کند چون مجانا نیست اون مدیون می شود. حالا گرز با دین چه فرقی دارد؟ گرز کتاب دین یا کتاب گرز؟
گرز عمد است، دین نتیجه قرض است، یعنی مدیون شدن نتیجه عقد قرض است.
این
قرض
مقدمه
بر مدیون شدن.
دین
چرا؟ شاید مثلا بخواد پول را بیمه، شاید نقل خسارت
ها دین عم است دیگه، بعد دین عم گرز اخصه، مثلا رضا میگه من این را گرز دادم، اما در دین معامله میکند، خب وقتی معامله کرد مشتری مدیون می شود دیگه، ثمنش را نید، ولی اونجا گرزش نمی گوید، بگیم بدهکار نسیه خریده مدیون شده است، یا مال کسی را تلف نموده، خب دین به ذمه او آمده است. خب این هم راجع به این مطلب. مطلب بعدی که ایشون اینجا مطرح می کنن اوصاف عقد بیع است. عقد بیع چه اوصافی دارد؟ در ماده 338 استراتری اسود یا دربادان صلی الله علیه و آله